نباشم سرد تنهایی، برای عشق مرد و مرد تنهایی، تناترین سردار از گریه دست
درد میکنی آخر،
درد میکنی آخر، ای مرد بی تکرار، دردت نشد معلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی، دردت نشد معلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی، شب گریه کن آروم علی، داغت نمیشه باورم، ای رهبرم، شب جمعه حرام، ای رهبرم، میری شب جمعه حرام، روزای دشوار و یه کشور هم عزادار و دوباره صحبت از تاریخ ایسان، حال پریشون و دلم دلتنگ اون یارو، زدن روز دهم بازم علمدارو، یار خراسانی، سردار ایران شد تازه با داغه، داغ سلیمان، داغش نمیشه باورم، ای رهبرم، ای رهبرم، داغش نمیشه باورم، ای رهبرم، ای رهبرم، میری شب جمعه حرم، ای رهبرم، ای رهبرم، میری شب جمعه حرم،
صبح شما لبریز از آرامش باشه. آرزو میکنیم که هر کجای کشور عزیزمون که هستین حالتون آرامش داشته باشه. میدونم که در روزهایی که سپری میکنیم هممون یه جورایی یه دغدغه‌ای رو داریم که هفته آینده رو با شکوه ویژه برگزار کنیم. اجازه بدین خدمتتون عرض بکنم که استعمار نوین ونزوئلا توسط دولت امریکا به روایت کاربر ونزوئلایی موضوعی که الان میخواییم بهش بپردازیم. همه شما شاید تو خبرها شنیده باشین که ایالات متحده در سالهای در سال 2026 مبلغ 5 میلیارد دلار از درآمد نفتی ونزوئلا رو مصادره کرده و بعد تنها 150 میلیون دلار کمک برای زلزله ارائه میده، در حالی که سازمان ملل خسارت رو بیشتر از 6 میلیارد دلار برآورده کرده. این کمک رسانی نیست، یه نوعی اخاذیه. در همین حال 30 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در اختیار امریکا قرار داره، ولی در حال حاضر مردم همچنان زیر آوار گرفتارن و زیر آوار موندنشون باعث شده این گرفتاری برای همه مردم یه حال عجیبی رو به دنیا بیاره. همزمان با تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی علیه ونزوئلا، انتشار روایت‌هایی از شهروندان این کشور درباره مصادره درآمدهای نفتی و دارایی های مسدود شده، بحث استعمار نوین و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار سیاسی رو مطرح کرده، در حالی که خسارات زلزله اخیر ونزوئلا میلیاردها دلار برآورد میشه و منتقدین معتقدن کمک های محدود امریکا در مقایسه با دارایی های بلوکه شده این کشور بیش از آن که اقدامی بشر دوستانه باشه یه ابزاره، ابزار برای تداوم فشار اقتصادی. اگه اجازه بدین خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که تو این لحظه ما با یکی از دوستان بزرگوارمون جناب آقای دکتر احمد زارعان، کارشناس سیاسی، روی خط تلفنمون هستن و میتونیم باشون گفتگو کنیم. سلام و درود آقای دکتر، صدای بندر میشنوین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمتون هستم خانم صفوی زاده.
خیلی خیلی متشکریم آقای دکتر. مفهوم استعمار نوین در روابط بین الملل چیه و آیا تحریم ها، توقیف دارایی ها و کنترل منابع مالی کشورها رو میشه در این چارچوب تحلیلش کرد؟
بله، خب ما در طول تاریخ استعمار چند دوره استعمار رو پشت سر گذاشتیم که شامل دوره استعمار قدیم یا استعمار کهنه، استعمار نو و استعمار فرانو میشه. در استعمار کهنه مدل استعمارگرها این بود که از طریق اشغال سرزمینی اراده خودشون رو بر کشورهای مستعمره تحمیل میکردن و منابع اونها رو غارت میکردن. منتها چون هزینه های نوع استعمار بالا بود و دستاوردهاش پایین بود، رو آوردن به استعمار نو که در استعمار نو تلاش کردن به جای اشغال جغرافیا این بار بیان فضای سیاسی و اقتصادی کشورها رو اشغال بکنن و ضمن اینکه کشورها به ظاهر دارای نوعی حکومت ملی هستند، اما در عمل تحت استعمار اقتصادی و سیاسی دولت‌های استعمارگر هستند. خب این حکومت‌های دست نشانده که امتیازهای اقتصادی کلانی به کشورهای استعماری میدن، نمونه‌ای از در واقع استعمار نو هست. خب استعمار فرانو هم ناظر به اشغال فرهنگی و فکری هست، یعنی کشورهای استعمارگر میان و از طریق ابزارهای مثل جنگ شناختی، جنگ ادراکی، جنگ روایت‌ها، عملیات روانی، فضای فکری و فرهنگی کشورها رو اشغال میکنن و در حالی که کشورها به ظاهر دارای حاکمیت ملی هستند، دارای استقلال اقتصادی و سیاسی هستند، اولا به دلیل وابستگی فکری و فرهنگی به کشورهای استعمارگر در مسیر منافع اونها حرکت میکنن. این ادوار استعمار هست و در هر دوره از تاریخ هم یکی از این انواع استعمارها به عنوان پارادایم غالب بر در واقع رویکرد استعماری استعمارگران مسلط بوده. در حال حاضر ما به صورت کلی ما با اشکال دوم و سوم بیشتر سر و کار داریم، یعنی اشغال فرهنگی، اشغال فکری، اشغال فضای سیاسی و اقتصادی، و خب خیلی هم پربازده هست چون مقاومت در این اشکال از استعمار بسیار کم هست. مقاومت شکل نمیگیره در بین ملت ها چون حس اشغال وجود نداره، حس در واقع به نوعی تحقیر وجود نداره، و در حالی که کشورها فکر میکنن داره استقلال هستن، داره حاکمیت ملی هستن، اما از سوی کشورهای استعمارگر دچار استعمار میشن. الان در مورد ونزوئلا هم که یک مقدمه اشاره فرمودید، مقدمه خیلی خوب و جامعی هم بود، ما شاهد شکل‌گیری در واقع استعمار فضای سیاسی و اقتصادی ونزوئلا هستیم توسط آمریکایی‌ها، و همزمان هم آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن که فضای فکری و فرهنگی ونزوئلا رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن. خب دیدیم که اونها آمدن و در یک اقدام غیرقانونی که خلاف همه موازین بین‌المللی بود، رئیس جمهور ونزوئلا رو دزدیدن، بردن به آمریکا و تلاش کردن از طریق ارعاب یا اقدامات پشت پرده، اقدامات پنهانی که انجام دادن با برخی از سیاستمداران ونزوئلایی، این کشور فضای سیاسی این کشور رو اشغال کردن. متعاقب اشغال فضای سیاسی ونزوئلا، فضای اقتصادی ونزوئلا هم اشغال شد و رهبران جدید ونزوئلا امتیازات گسترده‌ای رو در حوزه انرژی با آمریکایی‌ها واگذار کردند و عملاً در حوزه اقتصادی هم ونزوئلا تحت اشغال آمریکا درآمد. این مدلی هست که الان آمریکایی‌ها در ونزوئلا دنبال می‌کنند، البته به دنبال تسری این مدل در سایر کشورها هم هستند از جمله کوبا، ولی کشورهایی که به نوعی مخالف سیاست‌های آمریکا، مخالف نظم آمریکایی هستند در آمریکای لاتین، آمریکایی‌ها به دنبال تسری مدل به اون کشورها هم هستند و البته تهدیدهای خودشون رو هم شروع کردن به ویژه علیه کوبا و به دنبال این هستن که نظم آمریکایی رو در سراسر قاره آمریکا به ویژه در آمریکای لاتین، به ویژه در کشورهایی که مخالف آمریکا شناخته میشن یا مخالف سیاست‌های امپریالیستی آمریکا شناخته میشن، این مدل رو در اون کشورها هم پیاده سازی کنن.
یعنی هر روز به یک طریق این استعمارشون رو حاکم میکنن. حالا ممنونم از توضیحات خوبی که دادین. این در مقدمم یک اشاره کردیم که این مسدودسازی درآمدهای نفتی و دارایی‌های یک کشور یه سری پیامدهای روی اقتصاد، حتی بازسازی زیرساخت‌ها و زندگی مردم به ویژه در زمان وقوع بحران‌های طبیعی رو داره. از نگاه شما می‌خوایم بهش نگاه کنیم.
بله، خب ببینید، وقتی که منابع مالی یک کشور در واقع تصرف شد یا تحت کنترل کشور دیگری درآمد، اون کشور عملاً مسلوب الاراده است در هزینه کردن این دارایی‌ها. الان در عراق هم شرایط همین گونه هست. یعنی عراقی‌ها منابع درآمدی حاصل و ناشی از فروش نفتشون مستقیم میره تو بانک مرکزی آمریکا و آمریکایی‌ها تصمیم می‌گیرن که این منابع ارزی و درآمدی ناشی از فروش نفت در کجا هزینه بشه. اگه یه وقتی عراقی‌ها تصمیم بگیرن مثلا در صنایع هایتک یا در فناوری‌های جدید این پول‌هاشون رو سرمایه گذاری کنن، کافی آمریکایی‌ها مخالفت بکنن. اگر عراقی‌ها بخوان فرض بفرمایید از چین جنگنده بخرن، سامانه پدافند ضد هوایی بخرن، فرض می‌کنیم آمریکایی‌ها کافی مخالفت بکنن و این پول رو تخصیص ندن برای خرید چنین اقلامی، چنین کالاهایی یا سرمایه گذاری در چنین موضوعاتی. خب این عملا حاکمیت ملی کشورها خدشه‌دار میشه. در مورد ونزوئلا هم همین طور هست. الان ونزوئلا متاسفانه یک کشور بحران زده هست و واقعا هم برای ما دردناکه که این زلزله اونجا اتفاق افتاده و ده ها هزار نفر مفقود شدن و حالا با توجه به اینکه زمان هم گذشته از این زلزله، قطع امید کردن بسیاری از خانواده ها، از در واقع عزیزانشون که زیر آوار هستن. خب اونجا فرایند آوار برداری هم خیلی کند داره انجام میشه، خب آمار تلفات بالا هست. خب در چنین شرایطی طبیعتا دولت ونزوئلا باید دسترسی داشته باشه به منابع مالیش که بتونه کمک های بین المللی رو جلب بکنه، بتونه در موضوع آوار برداری، در موضوع امداد رسانی اقدامات عاجلی انجام بده. اما خب وقتی این پولها بلوکی شده باشه در آمریکا یا آمریکا اجازه هزینه کردش رو نده،
طبیعتاً
بله طبیعتاً خب این بحران ابعادش گسترده تر میشه، بحران انسانی وضعیت وخیمتری پیدا میکنه و طبیعتاً آن کسانی که تو اینجا لطمه میبینن مردم مظلوم و بیگناه ونزوئلا هستن. لذا کشورهایی که تن میدن به اشغال اقتصادی، به اشغال سیاسی، به اشغال فرهنگی، به اشغال فکری آمریکایی ها، این دست کمی از اشغال سرزمینی نداره. این اشغال سرزمینی یک شکل نامحترمانه اشغال سیاسیه، ولی به لحاظ نتایج تفاوتی نداره و اتفاقا در اشغال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و امثال اینها هزینه مقاومت برای دولت استعمارگر هم خیلی پایین تر هست و منافعش هم بیشتر هست. لذا الان آمریکایی ها چنین طرحی رو دارن. البته برای کشور ما هم چنین خوابهای دیده بودن، یعنی این جنگ 40 روزه وقتی اینها صحبت از نابودی جمهوری اسلامی ایران میکردن، هدفشون این بود که یک دولت همسو با خودشون در ایران روی کار بیارن و از این طریق ابتدا فضای سیاسی ایران رو اشغال بکنن و بعد فضای اقتصادی ما رو اشغال بکنن.
میگن زهی خیال باطل.
بله، و خب به قول شما زهی خیال باطل و این مقاومت و ایستادگی ملت ما و دستان پرتوان نیروهای مسلح ما اجازه نداد که اونها به اهدافشون برسن، ولی این خوابیه که دیدن و خواب آشفتهیه و انشالله که هرگز تعبیر نشه، ولی این نیاز داره به هوشیاری ما. ما مرحله جنگ رو رد کردیم، اما مرحله سختری باقی مونده، همین مرحله آتش‌بس، مرحله سکوت صحنه نبرد، این مذاکرات و توافقات، اینها اتفاقا عرصه‌های خطیرتری هست در این حوزه و ما باید هوشیاری بیشتری داشته باشیم که انشالله بتوانیم از حاکمیت ملی خودمون و منافع ملی خودمون به خوبی محافظت کنیم.
انشالله، چرا که نه. آیه دکتر زارعان، من میخواستم از منظر حقوق بین الملل نظر شما رو بدونم که توقیف دارایی های یک کشور و همزمان ارائه کمک های محدود بشر دوستانه تا چقدر قابل دفاعست؟
ببینید، اساسا کاری که آمریکایی ها در ونزوئلا کردن، چون موضوع بحث ما ونزوئلا هست، اساسا یک کار غیرقانونی بود، چون هیچ مجوزی رو از نهادهای بین المللی آمریکایی ها برای این کار کسب نکرده بودن. یک کار کاملا غیرقانونی، یک جانبه گرایانه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و احتیاط‌های لازم که کشورها تو این زمینه معمولا انجام میدن. اینکه یک کشوری مثل آمریکا بی‌دلیل و با بهانه‌های واهی، خب بهانه‌شون نارکوتروریسم بود دیگه، مثلا ادعا می‌کردن ونزوئلا داره از باندهای قاچاق بین‌المللی حمایت می‌کنه، یک ادعای واهی، مثل همون ادعایی که در مورد عراق مطرح کردن، بحث سلاح‌های کشتار جمعی، و بعد دیدن که اصلا هیچی وجود نداشته، یک ادعای واهی، صرفاً بهانه تراشی برای یک حمله نظامی.
دقیقا.
خب این که با هیچ یک از مفاد و قوانین بین المللی هیچ کدوم با اونها هماهنگی و سنخیت نداره، یک اقدام کاملا غیر قانونی. و بعد هم این که یک کشوری بیاد و صراحتا اعلام بکنه که ما، یعنی ببینید جالبه که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصلا ابایی نداره که بگه ما نفت ونزوئلا رو دزدیدیم، اصلا این عبارت رو به کار میبره، میگه مردم آمریکا، من یک رئیس جمهور موفق هستم چون تونستم نفت ونزوئلا رو بدزدم، اینو مال خودمون بکنم. و مثلا از فروش نفت ونزوئلا این میلیارد تومان ثروت نصیب آمریکا بکنم.
با وقاحت هم عنوان میکنم.
با وقاحت. بله، با وقاحت هم. خب این معلومه که با هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی همسازی نداره و ضمن اینکه شما ثروت ملی کشور رو چپاول بکنی و بعد در عرصه‌های بحرانی مثل زلزله اخیر ونزوئلا که یک زلزله بسیار شدید و تکان دهنده، دو تا زلزله بالای 7 ریشتر پشت سر هم اتفاق افتاده،
با این همه خسارات و لطمه‌هایی که جانی
آسمان خراش‌ها در واقع فرو ریختن و این، خب تلفات انسانی خیلی بالا بود در این زلزله، و حالا که این کشور نیاز به کمک داره، آمریکایی‌ها بخوان به صورت قطره چکانی دارایی‌های همین ملت رو بخوان بهشون بدن و مثلا در موضوع امدادرسانی
ملت هم به سرشون بذارن.
بله، این خب مخالف همه قوانین و مقررات بین‌المللی است و انشالله که ملت‌ها بیدار بشن. من میگم ای کاش ملت ونزوئلا یک اقدام مؤثرتری انجام میداد زمانی که رئیس جمهورشون رو دزدیدن، مسئولینشون به ویژه این انفعال رو نداشتن. خانم دلسی رودریگز، خب این خیلی بد بود، به عنوان معاون آقای مادورو نشست بعدش پشت میز با آمریکایی‌ها، اینا اگر همون موقع می ایستادن مثلا ده ها هزار کشته هم میدادن، اما از حاکمیت و استقلال شرفشون دفاع میکردن، حداقل در طول تاریخ به این حادثه افتخار میکردن، نه اینکه این حادثه رو با ذلت ازش نام ببرن. ما در اثنای دو تا جنگی که تجربه کردیم شهدای زیادی داشتیم، اما این شهدا مایه افتخار ما هستن تا ابد، و اینطور یعنی ملت ما عزیز شد در اثنای این جنگ ها. اما خب بعضی ملت ها دچار انفعال میشن به خاطر انفعال مسئولینشون و خب این ننگ تا ابد بر پیشانی اونها میشینه و خب اینها آغاز تازه دوران خفت ونزوئلا است. امیدواریم که خدا به اونها هم کمک بکنه و اونها رو از شر استعمار آمریکا نجات بده.
انشالله. من فکر می‌کنم حالا این تجربه این کشور، کشوری مثل ونزوئلا، یه جور درس بوده برای کشورهایی که اونها هم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی روشون هست. و دوستانم نظر شما رو در این باره بدونم.
بله همینطوره. خب رهبر شهید ما یک جمله معروفی داره که خیلی بهش توجه شد، که هزینه مقاومت از هزینه سازش به مراتب کمتر هست. و کشورهایی که امروز در معرض تهدید آمریکا قرار دارن باید بدونن که اگر مقاومت کنن و پای هزینه های مقاومت بایستن، این هزینه ها خیلی پایین تر و کمتر از هزینه هایی است که بعد از سازش باید بپردازن. وقتی یک کشوری وارد پروسه سازش با آمریکا میشه، باید بدونه که ثروت ملیش، عزت شرفش و همه دارایی های فرهنگیش، دارایی های تمدنیش رو باید بده به ازای سازش با آمریکا. اما کشوری که به دنبال حفظ عزتش باشه، حفظ استقلالش باشه، حالا ممکنه یک سری سختی هایی رو هم در یک مقطع محدود تاریخی تجربه بکنه، اما آن چیزی که در دراز مدت به دست میاره خیلی با ارزشتر است از آن چیزی که در کوتاه مدت ممکنه بهش بدن، که والا به احتمال زیادم بهش نمیدن.
آقای دکتر زاران، به نظرتون آیا استفاده از ابزارهای مالی، ابزارهای اقتصادی به جای مداخله مستقیم نظامی به یکی از مهمترین شیوه های اعمال نفوذ قدرت های بزرگ توی نظام بین المللی تبدیل نشده؟
چرا؟ الان ما عرض کردم تو دوره اشغال سیاسی اقتصادی هستیم و خب ابزار تحریم که متاسفانه آمریکایی ها هم بهش معتاد شدن و دارن سایر کشورهای اروپایی رو هم به ابزار تحریم معتاد میکنن
متاسفانه.
بله، این الان شده به یکی از ابزارهای برخورد با کشورهایی که میخوان در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی مشی مستقلی داشته باشن. ما الان شاهد این هستیم که اینها انقدر در مسیر تحریم افراط میکنن که گاهی اوقات میاد مثلا یک کشوری مثل روسیه رو از رویدادهای ورزشی و هنری هم محروم میکنه. این دیگه در واقع حد افراطی تحریم هست. یعنی اینها از طریق ابزار تحریم‌های اقتصادی، تحریم در ساحت‌های ورزشی، هنری و امثال اینها، سعی میکنن کشورهایی که میخوان مشی مستقلی داشته باشن یا برخلاف در واقع اهداف و سیاست‌های نظام سلطه عمل کنن، سعی میکنه اینها رو تحت فشار قرار بدن. خب ما در کشورمون یا در کشورهای حوزه مقاومت شاهد این بودیم که اینها تلاش کردن از طریق ابزار تحریم فشار بیارن برای اینکه ما متناسب با میل و اهداف اونها رفتار بکنیم، که البته خب عرض کردم این هم برای ما هزینه هایی داشته و داره، اما خب قطعا هزینه هاش بسیار کمتر از هزینه تسلیم هست.
به هر حال خیلی متشکریم. هممون باید مواظب فرصت های زندگی باشیم، چه در سطح عادی چه در سطح کلان. و خیلی متشکریم از نکاتی که برای ما عنوان کردیم. آقای دکتر زاران، با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی یک روز پر از آرامش رو براتون خواهیم داشت.
من هم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و برای شما و همه عزیزان آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری دارم. خدا نگهدار.
متشکر و ممنون از شما. با شما همراهیم در به وقت گفتگو. آرزو میکنم که از خورشید مهربانیش، از دنیا خوبیش و از خداوند لطف بیکرانش نصیب تک تک لحظه هاتون باشه.
پیش از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
آقای شهید ایران،
با این که سوگوار بیقراریم، محال پیش غم از پا بیفتیم. نامت در این سرزمین کمین می اندازد. دلها به تپش می افتند، مشتها گره می خورند و پرچم عزت ایران استوارتر از همیشه به اهتزاز در می آید.
قسم به دلهایی که در مسیر ایثار مقاومت و ولایت می تپند. باید برخاست، ایستاد، باید راه ادامه داد.
برای عزت، برای اقتدار و برای ایرانی که با فداکاری فرزندانش سرفراز و ماندگار مانده است. آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی باید برخاست با مشتهای گره کرده، با اراده پولادین و ایمانی استوار برای ایرانی مقتدرتر، متحدتر و سرفرازتر.
همه ی وجود ما سهم خدا، همه انا لله، ما مال خداییم.
برای این حقیر و هر کسی که علاقه منده است شهادت را به عنوان آخرین پله زندگی ما قرار بده.
وقت بخیر همراهان عزیز، ساعت 8:26 دقیقه است. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همزمان با برگزاری آیین با شکوه بدرقه رهبر شهید و حضور گسترده مردم از سراسر کشور، پلیس راهبر فراجا از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در پایتخت خبر داده. بر اساس اعلام رئیس پلیس راهبر، برخلاف برخی شایعات، ورودی های تهران مسدود نخواهد شد و محدودیت های ترافیکی تنها به صورت مقطعی و در محدوده محل برگزاری مراسم اعمال میشه. هدف از این تمهیدات تسهیل تردد عزاداران، حفظ نظم و تأمین ایمنی در یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی کشور هست. در همین خصوص جناب سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهبر تهران بزرگ با ما هستن. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
جناب آقای اسدی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ، از مهمترین تمهیدات ترافیکی پلیس برای برگزاری هرچه منظمتر مراسم بدرقه رهبر شهید برامون بگید.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب ما دو تا مراسم بزرگ داریم. یه مراسم وداع و یه مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر امام شهیدمون داره انجام میدیم که خب با توجه برآوردهایی که انجام دادیم، حدود 35% از معابر جنوبی وارد تهران میشن، حدود 26% از معابر غربی وارد پایتخت میشن، حدود 24% از شرق تهران و حدود 11% از شمال تهران از این مسیرها وارد شهر بزرگ تهران میشن. خب با توجه به این که مترو، حمل و نقل عمومی و همه اینها ارزم به حضور شما ظرفیت‌های خاص خودشون دارن و با توجه به خیلی عظیمی از زائرین عزیزی که برای شرکت در این مراسم حضور پیدا میکنن، تمام یعنی جلسات خوب و مهمی که ما با معاونت متهم حمل و نقل شهرداری تهران انجام دادیم، یعنی پلیس راهبر با شهرداری تهران انجام داد، خدمت شما عرض کنم که اتوبوس‌های شرکت واحدی هم در ایستگاه‌هایی در نظر گرفته شده که به جهت اینکه کمک حالی بشه برای حمل و نقل زائرین عزیز. حدود 1,200,000 محل پارک رو برای خودروهای زائرین عزیز در نظر گرفتیم که انشالله به مرزی که وارد شهر تهران شدن بتونن از این فضای پارکینگ استفاده لازم رو ببرن. ما تهران بزرگ رو برای اینکه ترافیک ما غالبا همین حالت عادی، الان یه غول بزرگی داریم در کلان شهر تهران در ترافیکش، حالا حساب کن ما یه مراسم بزرگ
و جهانی غرب رو میخواییم در پایتخت انجام بدیم. لذا نیاز است که همینطور که شما فرمودید مسیرها و تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای رو اعمال کنیم. ما تهران رو 4 رینگ در نظر گرفتیم. رینگ اول حلقه محدودیت‌های ترافیکی ما، رینگ دوم به خارج تهران برمیگرده که شامل بزرگراه آزادگان، بسیج و یاسینیه و کسانی که میخوان از این مسیر عبور کنن و از شهر برن بیرون و یعنی تو مسیر خروجی منظورم بعد از انجام مراسم، و رینگ سوم که 14 محور ورودی به شهر تهرانی که من قبلش خدمت شما عرض کردم، و رینگ چهارم هم که ما خود شهر تهران رو یه رینگ در نظر گرفتیم که میشه شهرهای اطراف تهران که همسایه کلان شهر بزرگ تهران هستن. خدمت شما عرض کنم که ما 12 ایستگاه مترو رو شناسایی کردیم در مقابل ورودی شهر تهران که این 12 ایستگاه مترو حلقه اتصال بیرون به داخل شهر تهران است که دارای پارکینگ‌های با ظرفیت انبوه و مسیرهایی که